در مورد شایعه وجود کودتا صحبت کردیم. آیا اگر شاه برود و دولت فعلی ناکام بماند، طرحی برای روی کار آمدن ارتش وجود دارد؟ به عنوان یک دوست قدیمی می توانستم مستقیما از او بپرسم که آیا هیئتی برای انجام این مقصود به وجود آمده است یا نه. وی تایید کرد که هیئتی وجود دارد، اما کاملا سری است و در آن قطعا در مورد کودتا صحبت شده است. پرسیدم آیا شاه خبر دارد؟ ظاهرا تنها چیزی که به شاه گفته شده بود این بود که عده‌ای از افسران در فکر تشکیل چنین هیئتی هستند. ربیعی اعضای هیئت را معرفی کرد.
دریادار حبیب اللهی، تیمسار طوفانیان و خودم. تیمسار خسرو دادم که فرمانده هوانیروز بود و یه افسر منضبط. ایشونم قبلا عضو این هیئت بود اما اخراج شد. خسروداد میخواست سریع عمل کنه و خیلی عجله داشت. ضمناً دهنشم چفت و بست نداشت. همه میگفتیم لازم نیست بختیار از قضایا با خبر بشه، اما این آقا صاف گذاشت کف دست بختیار. در نتیجه به خسروداد گفتیم به اصرار شاه هیئت به کار خودش خاتمه داده.
از ربیعی در مورد نظرش نسبت به بختیار سوال کردم. ربیعی معتقد بود بختیار مرد قدرتمندی است. علی‌رغم اینکه از اعضای جبهه ملی بود، اما چون منصوب شاه بود، ربیعی کاملا از او حمایت می‌کرد. باز بحث بر سر سفر شاه دنبال شد. ربیعی گفت:
چون خودم مسئول تأمین هواپیما برای شاه هستم، جزئیات همه عملیاتو می‌دونم. خیال همتون راحت.
صدای زنگ تلفن حرف‌های ما را قطع کرد. تلفن خط مستقیم زنگ می‌زد. صحبت‌ها به زبان فارسی بود و تردید نداشتم که آن طرف سیم شاه است. هر فرمانده نیروی یک خط مستقیم با دربار داشت. گفتگو مختصر بود، ولی هر دقیقه که می‌گذشت، صدای ربیعی بلندتر و پرهیجان‌تر می‌شد. ظاهراً چیزی را که می‌شنید ناراحت کننده بود. وقتی گوشی را گذاشت، با صدای لرزان گفت:
اعلیحضرت دستور دادن که طرح رفتن ایشونو تهیه کنم.
ربیعی مشوش بود و مؤکداً اصرار داشت که
باید منم برم. بمونم جونم در خطره. مردم منو فاسدترین افسر شاه میدونن. غرب استانداردهای ایرانو نمیفهمه. تو ایران وقتی 1 کیلو پنیر میخری، تا زمانی که چشمات به ترازو باشه مطمئنی که 1 کیلو پنیر به شما میدن، اما کافیه تا چشماتو از ترازو برداری. اما اون وقته که میبینی کمتر دریافت میکنی. اما به هر حال در هیچ شرایطی پنیر شما 1 کیلو نخواهد بود. کار منم خارج از این استاندارد نبوده.
تلاش زیادی به خرج داده بودم که ربیعی را در صورت رفتن شاه در ایران نگه دارم تا از بختیار حمایت کند. می دانستم که نخواهم توانست او را متقاعد کنم، اما قبل از رفتن آخرین تیر در ترکش را رها کردم. به او گفتم که با تیمسار طوفانیان ملاقات کردم و خلاصه ای از مذاکرات خود را با او به ربیعی که فرمانده نیروی هوایی بود گفتم. این صراحت او را تکان داد. قبلا هیچگاه در مورد ملاقات با تیمسارهای دیگر حرفی با هم نمی زدیم. توضیح دادم که همکاری ما با هم حیاتی است. هیچ سری بین ما نباید باشد و در پایان پیشنهاد کردم که جلسات مشترکی برپا شود. ربیعی فرمانده نیروی هوایی و طوفانیان که قبلا در نیروی هوایی بود و اینک در وزارت دفاع مشغول بود و این امر ربیعی را کمی آزار می داد. پرسید که
آقای هایزر، میشه فردا با هم یه ملاقات داشته باشیم تا بعضی از نکاتی که امروز عصر در موردش صحبت نکردیم دنبال کنیم؟
خلاصه این که احساس کردم قدری پیشرفت کردم. ربیعی بیچاره به ابراز احساسات خود احتیاج داشت تا رنجی را که آن روزها برده بود تخلیه کند. از ظاهرش می توانستم متوجه شوم که نگرانی او برایش غیر قابل تحمل است. شبها نمی توانست بخوابد و یک تفنگ زیر لحافش نگاه می داشت. دیدار بعدی من با دریادار حبیب اللهی فرمانده نیروی دریایی بود که در مقر نیروی دریایی رخ داد. دریادار مردی کاملا متفاوت با ربیعی و طوفانیان و آرام بود. ابتدا قدردانی خود را ابراز داشت و بعد سخنرانی طولانی بدبینانه خود را آغاز کرد.
من اطمینان دارم کمونیست ها طرح وسیعی دارند که ایران را در دست بگیرند. کمونیست ها دارند از هواداران آقای خمینی به عنوان یک پوشش استفاده می کنند تا به اهدافشون برسند. آقای هایزر، خارجی ها در طراحی اوضاع کاملا دست دارند. چون اون چه داره اتفاق می افته پیچیده تر از اونیه که بتونه تراوشه مغز یک ایرانی باشه. کمونیست ها کمبود سوخت رو به وجود آوردند تا ارتش را فلج کنند. البته من رو دست زدم. سوخت لازم رو برای نیروی دریایی انبار کردم. جیره یک سال رو ذخیره کردم. نیروی دریایی از هر دو نیروی دیگر کاملا جلوتره.
دریادار هم مثل دو تیمسار دیگر از رفتن شاه نگران بود. او می گفت
بعد از اینکه اعلام شد شاه عازم سفره، صدها افسر نیروی دریایی به من تلفن زدند. اگه قرار شاه به مرخصی بره، باید سفرش رو در چند مرحله انجام بده. اول برای مدتی به جنوب بره و سپس به خارج از کشور بره. مطمئن باشید اگر اعلی حضرت به سفر بره، ارتش کاملا از هم خواهد پاشید. همه افسران ارشد از جمله خود من هم باید از ایران بریم. بدون حمایت شاه جان همه ما در خطره.
برای سومین بار این مطلب را تشریح کردم که چرا فرماندهان ارتش باید بعد از شاه در ایران بمانند. در مورد این که ما افسران در ارتش آمریکا چگونه کشور خود را در اولویت می‌دانیم صحبت کردم و گفتم مردم می‌آیند و می‌روند، اما این کشور است که ماندنی است. در مورد تفویض قدرت از یک رئیس جمهوری به رئیس جمهوری دیگر در آمریکا صحبت کردم. یک رئیس جمهوری ترور شده بود، ما بدون وقفه از رئیس جمهور دیگر حمایت کرده بودیم. در مورد دیگر، رئیس جمهوری استعفا داده بود و کشور تکان خورده بود، اما ما کار خودمان را ادامه داده بودیم. گفتم در ایران همین اتفاق باید بیفتد. مسئولیت‌های شما مثل فرماندهان آمریکایی دفاع از افراد نیست، بلکه دفاع از ملت است. تقریبا مطمئن بودم که دریادار این بحث را بهتر از دیگران می‌فهمید، زیرا درک او متفاوت بود، اما کار ساده‌ای نبود. اگرچه او از بختیار به خوبی یاد می‌کرد، اما علاقه او برای حمایت از بختیار امیدبخش نبود. می‌گفت
تا زمانی که شاه در کشور باشه از بختیار حمایت می‌کنم. تیمسار قره‌باغی می‌تونه ریاست فرماندهی عالی نظامی رو در دست بگیره.
برای فرماندهی نیروی زمینی چی؟ ربیعی و قره‌باغی جعفریان رو پیشنهاد می‌کنن. تیمسار جعفریان.
به نظر من برای فرماندهی نیروی زمینی جعفریان مناسب نیست. یادتون باشه بدرعی فرماندهی گاد شاهنشاهی بوده و تونسته یه واحد نخبه نظامی رو شکل بده و تربیت کنه. آموزش دیده ترین افراد ارتش در گارد شاهنشاهی هستند که زیر نظر تیمسار کاملا به بالندگی رسیدن.
وقتی که دریادار حبیب اللهی را ترک کردم دیر وقت بود و زمان برای دیدارهای دیگر مناسب نبود. من و جنرال گاست از کار آن روز راضی بودیم. به خانه او رفتیم و نوشابه نوشیدیم و حوادث آن روز را مرور کردیم. فردا با تیمسار قره‌باغی که جدیداً رئیس ستاد ارتش شده بود دیدار داشتم. اگرچه قبلا او را دیده بودم، مثل بقیه او را از نزدیک نمی شناختم. همان شب به ربیعی زنگ زدم و پرسیدم آیا ممکن است شمه ای از خصوصیات قره‌باغی را برای من شرح دهد. او گفت که
قره‌باغی تو فرانسه تحصیل کرده و مرد خوبیه، اما نسبت به خارجی ها یه ذره ترس داره، یه ذره بیم داره. باید انتظار داشته باشی که با آدم محتاطی روبرو بشی. اغلب تو ملاقاتش با خارجی ها با کسایی که اونها رو خوب نمیشناسه ترجیح میده فقط فارسی صحبت کنه. انگلیسی میدونه، اما نه به خوبی افسرای دیگه.
وقتی پرسیدم آیا به مترجم احتیاج دارم، گفت که بهتر است با خودم مترجم ببرم. از ربیعی خواستم که با من نزد قره‌باغی بیاید و وی با خوشوقتی پذیرفت. به طوفانیان هم زنگ زدم، او هم همان حرفهای ربیعی را تایید کرد. آن شب بعد از صرف یک شام عالی در تاریکی به ایوان رفتیم تا به صداهای شبانه گوش دهیم. صدای سفیر گلوله‌های تفنگ خودکار با صدای فریادهای مذهبی مردم از بام‌های اطراف به گوش می‌رسید. فضا از عوامل رعب‌آور انباشته شده بود. نیمه شب گویی کلید اصلی را زده باشند، همه چیز خوابید. بقیه شب با سکوت مرگباری سپری شد.